نور رسول خدا حیدر کرم.
بحثی که محوریت داره که به ما پیشنهاد کردن، حالا ما گاهی توسعهش انشاءالله خواهیم داد، تحت عنوان جلوه های قدیر در عصر غیبته.
زهره افلاک نور خیر نصاب.
از قدیر بحث اثاره ذقائنه، کینه ها رو برمی انگیزه، خلاف وحدت. این است که باید خوب جایگاه این قدیر و تأثیرش، پتانسیل بسیار بسیار بالایی که این بحث ها دارد، یه مقداری جایگاهش بیشتر مشخص بشه.
عالم زر بود و عرضگاه بلایت.
شابهه بین قدیر و مهدویت، بین امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام زمان علیه السلام. شاید حدود 20 وجه مشابهت ما پیدا کردیم.
که علی دوست بود، اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الهی و انتقنی بالهدى و الهمن التقوی. یکی از دوستان یه تذکری داد، این گفتم چشم انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. ما اینجاها قصه موضوع قدیر و فاطمیه، قدیر امام حسین، قدیر و مهدویت اشاره کردیم. انشاءالله اگر خدا توفیق بده دیگه الان میفته انشاءالله برای سال دیگر، یه فرصت دیگر که بتونیم در خدمتون باشیم. یک یک امامان چه مواقفی داشتن، چی کردن در راستای گسترش فرهنگ قدیر، دستبندی شده و مرتب، حالا یادی از امام حسن مجتبی بشه تا امام عسکری، امامان دیگر، اوجش پیغمبر بود است و امام صادق علیه السلام. خب خیلی روایتش شده. اون کاری که مهمه نقل نیست، دستبندی کردن و عنوان دادن و یه کار به حساب قشنگ مرتبی انشاءالله ما ادامه خواهیم داد. حالا اینو لذا جد حالا 14 همیشون بنویسیم که به نیت 14 معصوم باشه. 14 بله، قدیر در بیان امامان اهل بیت به طور کلی علیهم السلام. ان شاء الله یکی پس از دیگری دونه دونه امام حسن مجتبی، امام سجاد هم رسی آوردم، خوب شد یادم اومد برای امام سجاد که موضوع امامت و قدیر در صحیفه سجادیه، اصلا یه فایل مستقل اینم روش کار کردم، یک دوره با دقت حدود 25 موضوع رو که الان صحیفه سجادیه رو داریم تدریس میکنیم و چاپ هم شده از ما نکته شناسی در صحیفه سجادیه. امام سجاد و قدیر، حالا حضرت در تبیین، با اینکه حضرت در شدت اختناق بود، بله اینو میتونیم بنویسیم. 15 قدیر و چیه؟ صحیفه سجادیه. صحیفه سجادیه در رابطه با امام، تعبیرهای خیلی قشنگی راجع به حتی امام علی علیه السلام، گرچه به طور کلی مطالبی دارد که میشه توی یه جلسه اینا رو بحثش کرد. 16 بحثی که میتونیم داشته باشیم در رابطه با قدیر، عمل کرده یه بحثیه. ببین عجانم بحث به نظر من قشنگی باشه، ما حالا عنوانش اینه، غیبت صغرای صاحب قدیر. شون غیبت صغرای صاحب قدیر، این تو قسمت وجوه تشابه بین قدیر و مهدویت. مال ذوق، حرف ذوقی میخواییم بزنیم، نه میخواییم بگیم همانطوری که برای امام زمان دو غیبت پدید آمد، غیبت صغرا حدود 70 و غیبت کبرا که 1000 داره میگذره، 1200 تقریبا ازش میگذره، امیرالمومنین هم یه غیبت صغرایی داشت. غیبت صغراش کیه؟ 25 خونه نشینیش کردن. گوش کردی؟ در پس ابر بود نور ولایتش در پس پرده ابری قرار دادن مخالفان، به خاطر اینکه خونه نشینش کردن. وجدی حالا تو این غیبت صغرا چی کرد؟ عملکرد حضرت چی بود؟ عملکرد صاحب قدیر در عصر غیبت صغرا چی بود؟ اونجا بحث دارد دیگه. بعد از پیغمبر چی کرد؟ او صاحب قدیر بود در راستای تثبیت ولایت خودش. تو این 5 ساله چی کرد؟ سیرش چی بود؟ چی گفت؟ این جا داره که بحث بکنیم. پس اینو میتونیم تحت عنوان عمل، اینو یه عنوان دیگه هم میتونیم بهش بدیم، عمل کرد صاحب قدیر در عصر خانه نشینی. این تعبیر دیگر این عنوانه. 17 اینا جای کار داره واقعا و درس انسان میتونه بگیره برای روز خودش. 17 قدیر در بیان مؤسس قدیر. قدیر در بیان مؤسس قدیر. ببینید ما معتقدیم قدیر یه مؤسس داره و یک مجری داره. مجری داره و یک صاحب داره. مؤسس قدیر خداست، مجری قدیر پیغمبره و صاحب قدیر مولا علی است و ادامه دهنده راه قدیر اهل بیتن. 4 تاشو درست ها؟ قدیر در بیان مؤسس قدیر، قدیر در بیان مجری قدیر. پیغمبر چی کرد؟ در راستای چیه؟ تبیین قدیر. قدیر در بیان صاحب قدیر، امیر المؤمنین چگونه تبیین کرد موضوع ولایت خودش رو. و قدیر در بیان چیه؟ ادامه دهنده های خط قدیر، چیه؟ 11 امام دیگر که انشاءالله بحث خواهیم کرد. مؤسس قدیر کیه؟ خداست، خداوند سبحان، درسته؟ ما چه کار کردیم؟ اینو انشاءالله در 2 فاز دنبال خواهیم کرد که فاز بعدشو عنوان بعدن میدم. آمدیم این دعایی که مربوط به قدیر، آیه اکمال و آیه تبلیغ، چه نکاتی از این استفاده میشه؟ این آیات شأن نزولش روایت و شیعه و سنه اشاره داره، مولا علی علیه السلام. ما از هر کدومشون تقریبا 20 نکته در آوردیم. آیه تبلیغ چه نکاتی ازش استفاده میشه؟ آیه اکمال چه نکاتی؟ حدود 20 از این نکته در آوردیم. چه پیام‌هایی از این آیات استفاده میشه؟ همین که در مورد امیرالمومنین چه درسی میتونیم از اینا بگیریم؟ چه پیام‌هایی داره؟ اینم چیه از این؟ یه فاز دیگری است که انشاءالله بعد عرض میکنیم در رابطه با آیات در بیان مؤسس قدیر، انشاءالله میرسیم. حالا 18 موضوع 18 اهداف قدیره. قدیر چه اهدافی رو داشت؟ پیغمبر در ترسیم ولایت امیرالمؤمنین و تثبیت ولایت او چه هدفی رو دنبال میکرد؟ بدونیم. اینم یک بحث دیگری است. بریم 19 صاحب قدیر، صحابه واقعی حقیقی پیغمبر. اینم حالا براتون عرض میکنم. صاحب قدیر، صحابی واقعی پیامبر. ببینید سنی ها اصرار زیادی دارن که بیان برای امامت و خلافت اولی، اصرار زیادی دارن بر قصه قار، حدیث قار. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا. رو این مانور میدن، اصرارشون اینه، میگن همین، بیشتر رو این مانور میدن. ثانی اثنین اذ یقول لصاحبه، این صاحبه به این مانور میدن. پس ابوبکر مصاحب پیغمبره، صحابی پیغمبره، همدم پیغمبره، گرچه صدر و زید ادامهش که نگاه کنی در مذمت اوست. این آیه من معتقدم بیشتر دلالت بر مذمت او دارد تا مدح او. این اوج کمال پیغمبر رو داره بهش اشاره داره. این آیه شریفه. حالا اینها کجا اینو گرفتن؟ برای او قدیر از این طرف. لذا یه آقای یه کتاب نوشته، کتاب رومانتیک تقریبا، اسمش اینو گوشته، مصریه، شیعه شده، به نام بلون الغار بلون الغدیر. رنگ غار چیه؟ رنگ غدیر چیه؟ یه مقایسه کرده با حدیث غار و چیه؟ و حدیث غدیر. میگه این کجا و اون کجا، دلالت این کجا و دلالت اون کجا. بیاد ببینید آه پتانسیل این بالاتره یا اون بالاتره. حالا وقت اینجاها ما اینجا اومدیم گفتیم که صاحب قدیر صحابی واقعی پیغمبره. به 10 تا 15 تا دلیل آمدیم ثابت کردیم که صحابی واقعی پیغمبر در رأس امیرالمومنینه علیه السلام. اینا میشالله توی جلسه میتونیم روش مانور بدیم. بریم 20 موضوعی که میتونیم مطرح بکنیم، شبهات قدیره. جا دارد عزیزان من متاسفانه انواع و اقسام شبهاتی از هر طرف در رابطه با قدیر به گوش میرسه، شبهاتی که حالا سنی ها دارن، شبهاتی که حتی مدعیان تشیع دارن، از این افراد کجندیش که به اسم روشن فکری تو جامعه القاء شبهاتی دارن میکنن. ما داریم میشنویم، ما یه استقصایی کردیم حدود 33 تا شبهه رو بررسی کردیم. حالا آوردم اگر فرصتی بشه به طور خیلی خلاصه اشاره واری ولو اشاره بهش بکنیم، اگر فرصتی بشه حدود 33 شبهه رو اینجا بهش اشاره کردیم. جا داره پیگیری بکنین عزیزان من. بعضیا فصح مجال پیدا کردن تو کتاباشون فارسی، چه سنی چه اسم شیعی، حالا اسمش من نیارم بهتر از اینا، شبهاتی بر محوریت ولایت، بر محوریت عصمت مطرح میکنن. حالا عصمت امیرالمومنین، عصمت نمیدونم چی با خاتمیت نمیسازه، ولایت امیرالمومنین با خاتمیت پیغمبر نمیسازه، حرفایی که حالا مطرح کردن ما پیگیری کردیم. یا کتابی نوشته کسی امامت در ترازوی نقد، حالا خودش ظاهرا سنیه، استاد دانشگاه خودش حساب میکنه، اومده شبهاتی دارد راجع به موضوع امامت، وصایت، ولایت، مسئله قدیر و غیره. اینها حرفاشون چیه؟ بدانیم عزیزان من شبهات چیه، انتقادات چیه، سد صغور بکنیم، بتونیم جاهایی که میریم تو مجامع عمومی. الان وسایل ارتباط جمعی عزیزان من گسترده شده. من گویی خب سوالهایی که از برخی از دفتر مراجع میفرستن اعتقادی رو به ما، از دفتر حضرت آیت الله عظمی سیستانی حفظه الله تعالی، حالا اعتقادیشو میفرستن تا مدتا پیش ما. گاهی طرف زنگ میزنه، حالا پدری مادری، آقا دست میدونه گریه، آقا این بچه من 16 سالشه، اهل ولایت بوده، اهل نمیدونم دعای نطبه بوده و دعای کمل، این شبکه ها رو دیده، شبهات سنی ها، فکر اینها رو تو ذهنش مثل خوره افتاده، میگه اینا هم حرف بدی نمیزنن و فلان و اینها. خب اونا وسایل ارتباطیشون از ما بیشتره دیگه، امکاناتی که دارن، وسایل ارتباطی، باید رفت بدونیم چطور. حفظ کتب زلال حرومه، خرید و فروشش حرومه، اما برای برخی از افراد که بتونن پاسخگو باشن، بزرگان ما مدافع بودن، میگرفتن حرفا رو، نقد میکردن، پیگیر بودن، دفاع از حریم ولایت داشتن. میری تو مجامع یه سخنرانی میکنی، میگه آقا من بوده رفتم، کسایی بودن، گروهی از خارج آمده بودن، مترجم پرونده آورده، آقا من اومدم بسم الله الرحمن الرحیم صحبت کنم، آقا بگو صحبت بر ما نکن، ما سوال داریم، ما شیعه ایم، از کشور اون اومدیم، ما سوال داریم، ما شبهه داریم، این شبهات ما رو جواب. حالا یکی پس از دیگری حالا سوالا و شبهه. گوشه ایزان من آدم بتونه، شما ماها روحانی هستیم، افتخار میکنیم، بتونیم همونطور که حرف میزنیم پیش میبریم، بتونیم چیه صد چی شبهی که مثل خوره صد راه چیه فکریه جامعه شیعی و بشریت، بتونیم اینها رو چیه برطرف بکنیم. این فاز هم انشاءالله فرصتی شد پیگیرم باشید، ما هم انشاءالله پیگیری خواهیم. 21 امام زمان علیه السلام صاحب قدیر. همونطور که عرض کردم جا داره بحث کنیم الان صاحب قدیر کیه. امام زمان علیه السلام است. اون موقع چه وظیفه داشتن نسبت به صاحب قدیر امیرالمومنین علی علیه السلام؟ ما همون وظایف رو الان نسبت به امام زمانمون داریم. ربط بین قدیر و چیه؟ لذا عرض کردم یکی از ارتباطات بین قدیر و مهدویت اینه، امام زمان صاحب قدیر است. اون موقع چه وظیفه‌ای داشتن؟ مثلا بیعت، معرفت امیرالمومنین، بیعت با امیرالمومنین، اون وظایف چیه؟ ولایت امیرالمومنین، همه اونا الان هست. همه رو بیاد وجوب مشترک رو بیایم حالا انشالله بررسی کنیم. بریم مورد بعدی، 22. قدیر و قدیر و مرجعیت علمی امیر مؤمنان علیه السلام. ببین آقا، حالا اونایی که میخوان مسئله قدیر رو در حاشیه برانند میگن آقا قدیر، قصه قدیر قصه ولایت است و ولایت یعنی حاکمیت، یعنی مرجعیت سیاسی. حالا گذشته ها گذشته، حالا این خلیفه باشه، این خلیفه باشه، این حاکم باشه یا این حاکم باشه، گذشته ها گذشته. میگه آه گذشتهش صلوات باشه، میگه تموم شد. آیا فقط همین است یا نه یه بعدی از همین حدیث قدیر مرجعیت علمی امیرالمؤمنین و اهل بیت علی مصطفی السلام، در رأسش امیرالمؤمنان و خود امیرالمؤمنان، حدیث که مربوطه به این بعد رو ما میتونیم از قرآن هم ثابت کنیم، قدیر و مرجعیت علمی امیرالمؤمنین. بعد از پیغمبر، مدینه علم پیغمبر، امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. انشالله با آیاتی، با یه سبک جدیدی، 7-10 تا آیه تقریبا اشاره داره به بعد مرجعیت علمی امیرالمؤمنین. اونم چیه؟ که برگرفته از حدیث قدیر میتونه باشه. رو این باید کار بکنیم. اگر بتوانید عزیزان من، با آیه انسان وارد بشه، گرچه روایات هم اشاره داره به همین مطلب، به این مطالب، اما خب حالا با یه مخالفی وقتی میخوای بحث بکنی، خب آیات زودتر جواب میده. ما اگر بیاریم این مطالب رو، ریشه هاشو از قرآن بیرون بکشیم، یه کار بکر جدید انشالله خواهد بود. اینم از این مطلب. بریم 23. موضوع دیگری که میتونیم بر محوریت قدیر داشته باشیم، نگرشی نو به حدیث، به ولایت، به ولایت در حدیث قدیر. ببینید منظورمون چیه، یه نگرشی نو به حدیث قدیر داشته باشیم به مفهوم ولایت. قبلا هم اشاره کردم اما یه مقدار انشالله فرصتی بشه اینو بازش کنیم. ببینید قبل از این که فهادا علی مولا، فعلی مولا بفهمیم، جا داره که من کنت مولایشو بفهمیم. رسول خدا بر ما ولایت داشت. ولایت رسول خدا چی بود؟ در چه ابعادی پیغمبر بر ما ولایت داشت؟ همه اون ولایت هست، همش هست. من کنت مولا فعلی مولا، فا تفریعه. ولایت در مسائل سیاسی، در مسائل دینی، در مسائل تربیتی، در ابعاد اجتماعی پیغمبر ولایت داشت. انواع و اقسام این ولایت ها رو از قرآن بیام کار بکنیم راجع به پیغمبر. اگه میخوای خوب امیرالمومنین بشناسی، باید خوب رسول خدا رو بشناسی. لازم من معتقدم. درست آقا؟ پس یه رویکرد جدیدی، اصلا ولایت چیه؟ انواع و چند جور ولایت معنا کردن. راغب یه جوری ولایت معنا میکنه، علامه مصطفوی رحمت الله علیه یه معنای بسیار لطیفی داره. ولایت تقریبا یک سلطه و هواداری، از پشت سر ولیهو، یعنی از پشت سر هوای طرف رو داشت، حالا با تعبیری که حالا ایشونه. وقت این ربطش چیه با اون معانی ابعاد مختلف ولایت رسول خدا؟ هر بعدیش از آیات قرآن استفاده بکنه، بعد اینو بچسبونه نونو. وقتی اینو ثابت، آه اینو ثابت شد، آه من کنت مولاه و فعلیون مولا. لذا یه روکرد نوعی رو انسان داشته باشه به چیه؟ به این حدیث قدیر، با فهم ولایت و فهم چیه. ببینید من بازش کنم تو این زمینه، آیا کار کردیم یا نه؟ ببینید بحث ولایت، یه موقعی ولایت رو به خدا نسبت میدی، میگیم ولی الله، علی علیه السلام امیر المؤمنین ولی الله، اولیاء الله، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن. درست آقا؟ این به گاهی به خدا نسبت، گاهی ولایت رو نسبت میدیم به چی؟ به مردم. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، ولایت شما، ولی شما. ببین ولی، علی ولی خداست و ولی به مردم معنیش چیه؟ علی ولی خداست، اینجا یه یعنی معنی سلطه است، معنی ولایتش چیه؟ پس جا داره بحث بکنیم. علی ولی الله، علی ولایت بر شما داره، ما ولایت امیرالمومنین داریم، ما از موالیان مولا علی هستیم. اینا معناش چیه؟ روش فکر کردیم؟ بریم آیات رو بررسی کنیم، آیاتی که ولایت رو، ولایت ولی رو به خدا نسبت میده بعد یا به مردم اضافه میکنه، اینا معناش یکیه یا یکیش در طول دیگریست؟ چون که ولی الله پس ولی مردمه. این چه بعدیست این ولایت خدایی که ولایت مردمی رو برش لازمه شه؟ لازمه تکوینیه یا اعتباری؟ اینا باید بس بشه، نباید بس بشه. این معنا کار بکنیم که حقیقت ولایت چیه. اینا ولی خدایان، یعنی سلطه اینجا معناش، معناش چیه؟ اولا، اگر گرفتی ولی الله، ولی رو بنه اولا به تصرف گرفتی، معناش چیه؟ یعنی اینا اولا به تصرف بر خدا دارن. یه معنای حقیقیش بدونیم تا چیه اون ولایت مردم روشن میشه. من معتقدم اینا به همدیگه در فهم گره خورده. پس اینم یک موضوع دیگری، نگرشی نو به ولایت در حدیث قدیر. با چی؟ با این توضیح که با شناخت ولایت رسول صلی الله علیه و آله. بریم سراغ موضوع بعدی، 24. موضوع 24م قدیر و تکرار حوادث تلخ تاریخ. قدیر و تکرار حوادث تلخ تاریخ. ای چی میخواییم بگیم؟ ما معتقدیم از تاریخ هم استفاده میشه، متاسفانه همونطور که تو روایات هم دارد که هر پیغمبری برای جانشینش یه صحنه قدیری داشته. همین صحنه‌ای که برای امیرالمومنین تشکیل شد، هر پیغمبری وقتی که میخواست از دار دنیا بره، جانشینشی که میخواست معرفی کنه همین معرفی عام بوده. تکرار حوادث تلخی بر این قدیرها بوده در طول تاریخ. یکیش مثلا اینا ایشالا آیهشو میخونیم، یه آیه هست بر محوریت این بحث، لترکبون نطبقن انطبق. روایات اشاره داره، روایت فریقین آمده که پیغمبر فرمود بعد از من اتفاقاتی میفته همانطور که در امتهای پیشین افتاده، شبرن شبرا و ذراعن ذراعا حتی لو دخلوا جهر ذب لتبعتموه. قیل یا رسول الله الیهود و النصارا قال فهم. تو صحیح بخاری هم داره، تو روایات ما هم آمده. تمام اتفاقاتی که در عصر مسیحیت افتاده، و اینو انشاءالله من تحلیل خواهم کرد، این بحث تبراز یا تبری یا تبرا یک بحث جوندار قشنگیه. همش هم سعی میکنه از کتب سنی ها ثابت کنه که به زلف یار کسی بر نخوره، نگن آقا شما از شیعه نقل میکنی، که آقایون بیان خود کتاباشونو ببینن که چی کردن. درست تکرار شد. روایات ما هم دارد، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی ذیل این آیه رو نگاه کنید، لترکبون طبقا عن طبق، که چه تمام اون حوادثی که در امتهای پیشین علل خصوص یهود و نصارا اتفاق افتاد، در این امت هم اتفاق افتاد. اون حوادث محوریتش چی بود؟ میگه امانت، امانتدار نبودن. اون امانت چیه؟ کتاب الله و اطرتی، حفظ امانت، اطرت نکردن. سر این مسئله چی کردن؟ چه توطئه‌ای رو کردن؟ از ابتدا چه نقشه‌هایی کشیدن برای اینکه این امانت رو ضایع بکنن؟ انشالله چیه نقشه های اینا رو عرض کنم. تکرار چی آقا؟ قدیر و تکرار حوادث تلخ تاریخ. چه کردن اونا؟ با وصی حضرت موسی چی کردن؟ درست همون کاری کردن که با امیرالمومنین کردن. با یوشع ابن نون چی کردن؟ یکی از همسران مگر یوشع نبود؟ صفوراست دیگه. حالا بحث این که آیا این دختر یوشع هست یا این صفورا یکی دیگه است، مگه جنگی رو برپا نکرد؟ جنگ تحمیلی بر علیه یوشع، چقدر کشته شدن، درست مثل جنگ جملی که او برپا کرد. گوش کردی؟ عایشه برپا کرد بر علیه امیرالمومنین علیه السلام. گوش کردی؟ این پیغمبر میخواد اینا رو شواهد آدم بیاره. حالا در آیین مسیحیت کی بود؟ انحراف در مسیحیت کی ایجاد کرد؟ درست همون شخصی، درست نمونش ما در اسلام داریم که همین تحریف رو در چی آیین اسلام کرده. لذا جا داره بحث بکنیم، یه جلسه لاغل میکشه. مصداق تبریز قدیر و تکرار حوادث تلخ تاریخ. بریم سراغ بحث بعدی، 25. 25 عرض کردم این حالا برسیم یا بهش نرسیم، ما یه بحث رو جدید مطرح کردیم. قدیر، قدیر محور وحدت یا اختلاف، چی بگیم؟ ما بررسی کردیم حقیقت وحدت اصلا چیه، حقیقت تقریب چیه، آیا داریم نداریم چیزی به نام وحدت، اتحاد، تقریب. آیا بحث از قدیر، میگم دیدگاه ها مختلفه، بعضی ها میگن آقا قدیر مال شیعه است، اصلا کاری به سنی نداشته باش، کال جهانی کردن قدیر معنا نداره، بنیاد بین المللی قدیر اصلا معنا نداره، اگرم بین المللی یعنی بین المللی شیعی، قدیر میگه مال شیعه است، اصلا برای صد مخالفان صدشون رو بشکنیم، خط قرمز بین ماست و غیر شیعی. میگه دیدگاه اصلا قدیر محور میگه اختلاف، یه بحث بسیار بحث جونداریست، جا داره روش کار بشه. یا بگیم محور وحدته، چی بگیم؟ محور وحدت بر امام معصوم، این یه دیدگاهه. محور وحدت سیاسی است، یه دیدگاهه. محور وحدت حقیقی است، بر محوریت امام معصوم، یه دیدگاهه. اصلا محوریت نداره، یه دیدگاهه. چی بگیم؟ این انشالله روش کار خواهیم کرد، شما هم کار بکنید. بدونید میگم بعضیا میگن آقا بحث از وحدت مخربه، بذارید کنان. بعضی ها میگن اصلا نمیتونه محور وحدت سیاسی باشه، آیا این هست یا نه؟ ببینیم چی بگیم اینا. 26 دو تا دیگه هم عرض کنم بریم سراغ اصل. راه های استدلال بر امامت صاحب قدیر. ببینید برای صاحب قدیر میخوای استدلال بکنی، از چه راههایی میتونی استدلال بکنی؟ 10 راه داره، 10 راهکار برای استدلال برای هر امامی. ما خب گاهی سخنرانی که داریم به جا دعوت میکنن، حالا راجع به امام حسن عسکری یا امام صادق، برای هر امامی از 10 راهکار ما میتونیم امامتشو ثابت کنیم. 10 راهکار وجدان ها، این 10 راهکار برای امیرالمومنین میخوای امامتشو ثابت کنی. راه عقل، راه ادیان آسمانی، راه قرآن، راه روایات فریقین، راه روایات شیعی، معجزه، اصحاب یار و یاران، آثار، میراث فرهنگی و هر کدومشون یه مثال برای اینا میتونه از کنم یه سخنرانی قشنگ میتونه برای این محوریت داشته باشه انسان، یک مقالات قشنگی. راه های اثبات ولایت و امامت صاحب قدیر، قدیر یه راهشه که فریقه نه، روایات فریقه. راههای دیگر شما از چه راههایی نبوت پیغمبر رو ثابت میکنی؟ از همون راه ها میتونه امامت چیه؟ امامت امیرالمؤمنین رو ثابت انسان بکنه، درست ها؟ سیره، روش، منش خود شاهد بر امامت طرف است، عمل کرده او، اهداف او، یاران او، مگه در پیغمبر نمیگیم؟ همینا رو بیاریم در بیان چیه، بیاریم پیاده کنیم در باره مولا علی علیه السلام، شاهد بیاریم، 1 2 3 بعد مثال بزنیم، استشهاد کنیم. اینم از این. 27 و آخریشو عرض کنم. 27 که خودش یک چند جلسه شاید طول بکشه، یه بحث به نظر من مفید قشنگی خواهد بود، تحت عنوان مبانی قرآنی قدیر. این بحث با این بحث قرآن فرق میکنه که اینجا آوردیم. کجا بود بحث قدیر؟ در بیان مؤسس قدیر. قدیر در بیان مؤسس قدیر رو ما آوردیم بر محوریت 2 آیه، آیه اکمال و آیه تبلیغ. نکاتش رو 30-40 نکته تقریبا نشون، حالا فکر کردیم با ذوق، حالا بیشترش با ذوق خوندمون، یه چیزایی در آوردیم نه. اما اینجا یه بحث دیگری است، مبانی قرآنی قدیر. ما اگر بتوانیم مبانی قدیر، قدیر چی حقیقتش، تو قصه قدیر پیغمبر چی میخواسته به مردم القا بکنه، موضوع ولایت امیرالمؤمنین، حالا ولایت، بحث امامت، بحث امامت عامه، بحث امامت خاصه، چرا باید امیرالمؤمنین ولی باشد دیگران نه، بحث بر محوریت امامت، ولایت، امام چه ویژگی رو باید داشته باشه، رهبران الهی چه ویژگی رو داشته باید داشته باشن. ما از قرآن این ویژگی‌ها رو بررسی کردیم، حدود 30 ویژگی 26 تا یا 30 تا ویژگی برای رهبران الهی تو قرآن دارد که اینها منطبق نمیشن بر دیگران. از اون طرف رهبران طاغوت، رهبران کفر، رهبران غیر الهی یه سری ویژگی‌هایی دارن که این ویژگی‌ها منطبق میشه برای دیگران. ضمیر مرجع خودش پیدا میکنه. مبانی قدیر، مبانی قرآنی و کلامی قدیر از منظر قرآن یک قوری انسان بکند در رابطه با چیه؟ در رابطه با آیات. بیاد اگر ریشه های این حدیث قدیر رو مستندسازی کنه، ریشه هاش همه در قرآن. خدا رحمت کند مستبصر بزرگ مصری رو دکتر دمرداش بن زکی العقالی، گویا فوت کرد، حقوقدان معروف مصر که قصه شو یه موقع براتون عرض کردم. ایشون خودش دوستمون میگفت رفتم مصر با ایشون یه ملاقاتی داشتم، خودش گفت من یه کتابی نوشتم به نام الامام فی القرآن الکریم، ثابت کردم مبانی امامت شیعی رو همه رو ریشه هاش از قرآن کریم. خب این یک امتیازه، انسان بتونه محکم بکنه، سد ثغور بکند این مطالب رو، بگه آقا هر چی ما داریم ریشه قرآنی دارد. گوش کرد آقا، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هر چی هست در قرآن. این خود این مدتی طول میکشه، حالا عرض کردم این یکی دو جلسه طول میکشه تا بخوایم این مباحث رو. این حدود 27 موضوعی که حالا ما اینجاها مباحثشو داریم، حالا هر چقدرشو رسیدیم براتون عرض میکنم. پس ببینید آقا، قدیر و فاطمه زهرا، قدیر امام حسین، قدیر مهدویت، بعد اینا سلسله رو ادامه بده انسان، قدیر و امام حسن مجتبی. حالا صحیفه هم که داریم و اگر بشه پیغمبر، چون روایات زیادی داره، فقط اونی که مهمه در رابطه با هر یکی از امامان هم سیرش رو حالا کار کردن، برخی از آقایون دنبال کردن اینها سیرششون و منششون و روششون در خصوص ولایت امروی چی بوده. حالا ما به اسم محور حدیث کسا، کیه؟ فاطمه زهرا. به به به، سخنمون رو شروع میکنیم، بحثمون رو با نام بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها و توسل میکنیم به اون نفس قدسیه فاطمه زهرا سلام الله علیها، از کلامش بتونیم استفاده کنیم. قبل از اینکه شروع بکنم، حالا نمیم برسیم ورودشو، فقط یه تیکه عرض کنم، یه مقداری جایگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر برامون چیه آقا، جایگاهش مشخص بشه. سنی ها میگن آقا فاطمه زهرا که حدیثی ندارد، چه جایگاهی دارد فاطمه زهرا؟ من فقط یه اشاره میکنم، برید نگاه کنید، شاید یه موقعی گفته باشم، تفسیر آلوسی ذیل این آیه شریفه، یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. این ذیل آیه شریفه رو نگاه کنید، بحث جالبی دارد. ایشون یه مقایسه میکند بین فاطمه زهرا سلام الله علیها با کی؟ با عایشه. بحثی رو مطرح میکنه، خودشون سید آلوسی اینجا گل کرده، سیادتش صف وایسده، ثابت میکنه برتری فاطمه زهرا رو بر چیه؟ بر تمام زنان عالمیان. میگه حتی زنان پیغمبر بر همشون برتره و برتر از چیه؟ کل زنان عالمه. این اصرار داره. حالا نکتهش جالب اینه، اولا بحث میکنه میگه اختلاف از این که وصفا که الان نساله، میگه عالم زمان خودش بباش، میگه عالمین یعنی عالم زمان خودش. بعد میاد مقایسه میکنه، خب میگه زنان اسلام رو بررسی کنیم، مریم نسبت به زنان اسلام، نه زنان فلمانان برتری دارن برخیشون. حالا مقایسه می زهرا و اون زنی که عرض کردم، بهتر حال نامش نگرم، مقایسه بون. میگه بعضیا معتقدن به این که اون مقدمه، او برتله. دلیلش چیه؟ چند تا دلیل میاره، حالا این چه دلیل های سخیبی، خودش هم جواب میده. میگه اونایی که میگن او مقدمه بر فاطمه زهرا در علم و فضیلت، سه تا دلیل دارن. یکی از دلیلشون اینه، میگن پیغمبر فرمود خذوا ثلثی دینکم عن الحمیرا، دو سوم دینتونو از حمیرا بگیرید. میگه این جمله رو راجع به فاطمه زهرا نفرموده، مال او گفته. یکی دو، حالا ببین چه عته. میگه که خب روز قیامت کی با پیغمبره، کی پیش پیغمبره؟ همسر پیغمبر پیش پیغمبره، همسر با پیغمبر بودن بهتره یا با دیگران بودن؟ پس این همسر پیغمبر چون با پیغمبر تو بهش با اونه، پس او برتره. حالا ببین چه ادله‌ای که حالا میاره. گوش کرده اینا. یه دلیل سوم میاره، حالا بمونه. من قبل از اینکه اینو تحلیلش عرض کنم، واقعا ببینید آقا این مخالفان توش گیر که میکنن، حالا نصف راه با انصاف که اومدن، نصف راه که گیر میکنن توش، حالا ببین چگونه توجیه میکنن. این محمد ناصرالدین البانی نگاه کنید، من اینو آخر عرضم تو بعدن وارد بشن در این ختم عرضم با این محمد ناصرالدین البانی که محدث وهابی ها بود، شاید حدود 100 تا کتاب دارد حدیثی، یکی از کتاباش به نام سلسله الاحادیث صحیح است. ایشون حدیث فقلین رو تصحیح میکنه. من یه موقع تو مدینه بودم، این 11 جلدش تو کتابخونه مسجد نبی تا آخرش نگاه کردم، احادیثی که تصحیح کرده به نفع شیعه است، از متائن خلفا و یا فضائل اهل بیت، اینا رو آوردم تو یه کتابی رو جمع کردم آوردم، به نام وهابیان را بهتر بشناسیم، اون احادیث رو جمع کردم. حدیث قدیر رو تصحیح میکنه، حدیث فقلین رو تصحیح میکنه، حدیث ولایت و هو ولی و کل مؤمن بعدی رو تصحیح میکنه، یه سری از متائن خلفا رو که ثابته تصحیح. یه جایی دارد میگه که چه باباش اومد در خانه پیغمبر، دید صداش بلنده، عایشه دختری صداش بلنده به پیغمبر، اومد جلوش گفت چه صدات بلند کردی؟ یک مشت محکمی خوابون تو سینش. او میگه روا سی و سنده به طوری که خورد به زمین، با استش خورد به زمین، ظاهرم تو این داره. میگه روا روا سی، چه صدات بلند کردی به پیغمبر؟ میگه روا روا سی سنده، اورده بررسی سند و موارد دیگری که حالا شاهدم اینه. تو حدیث ثقلن یه حرفی داره، حالا حدیث رو تصحیح میکنه، اما حالا ببین چی میگه. میگه که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، حدیث صحیحه. اما منظور از اطرت چیه؟ مقصود از اطرت یا زنان پیغمبره یا کل صحابه؟ خب بابا فلان فلان شده، نصف راه اومدی تصحیح کردی، اصلا توهین نیست به پیغمبر. من دو چیز رو در میان شما گذاشتم، یکی قرآن، یکی زنانم رو، هر کی سپ بچسبه به اینا گمراه نمیشه. آخه این توهین نیست به پیغمبر؟ ما این تمسکتون، آخه این توهین نیست؟ یعنی یه آدم، یه مرد پیدا نمیشه تو بین صحابه که پیغمبر، آخه یه چیزی میگی، فکرشو بکن. مقصود از اطرت پیغمبر زنان پیغمبره یا عموم صحابه؟ عموم صحابه هر کسی بهشون تمسک کند و بچسبه، اینا چه حرفایی سو داد؟ یه چیزی بگو که قابل چیه توجیه باشه. حالا آلوسی اینطور توجیه میکند، میگد اما این که میگد که خود و ثلث دینکم عن الهمیرا، حالا ما توهین نمی کنیم به زنان پیغمبر، حرمت اون زنان خوبا رو داریم. گوش کردی امیرالمومنین فرمود ما حسابشو میذاریم پای خودتون، حج و بلاغ داره با حساب و حال الله. ما حساب این اون طرف رو، کینه ای بود که قلیان پیدا کرد تو سینش، ذقن غلافی صدرها، کینه ای بود تو ذقن، کینه ای داشت نسبت به امیرالمومنین، قلیان پیدا کرد، تجلی پیدا کرد این کینش در جنگ جمل. میگه که ذقن غلافی، ما حسابشو، بعد میگه که ولها حرمت و حال اولا ولا حساب و حلال، ما حسابشو گذاشتیم به خاطر رسول خدا، چیزی بهش نمیگه، اما حسابشو گذاشتیم با خداوند متعال، روز قیامت با حسابشو انشالله خواهیم کشید. اینا گوش کردی آقا؟ اینو میخواستم میگه اما این که گفتید که درباره عایشه گفته است که خود و ثل دو سوم میتونید از حمیر، اولا این سند نداره، وانگهی بهتر از این رو برای فاطمه زهرا فرموده. چی فرموده؟ فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، فاطمه زهرا در رأس اطرت است، در رأس اطرت است، این بالاتر از این خود و ثلثی دینه کنن. بعد یه جمله رو میگید اما میگید که شما میگید چرا نگفته است این مثل این تعبیر رو براجع فاطمه زهرا؟ چرا؟ این جمله اخیرم آخر من میگه زیرا پیغمبر میدان، آلوسی میگه زیرا پیغمبر میدانست که بعد از او فاطمه زهرا سریعا بهش ملحق میشه و الا میفرمود خذوا کل دینکم عن فاطمه الزهرا. خیلی تعبیر بلنده، یک سنی داره میگه پیغمبر میدانست که فاطمه زهرا سریعا بهش ملحق میشه و الا میفرمود همه دینتون رو از فاطمه زهرا بگیرید. این فاطمه زهرا کیه که همه دین پیش اوه؟ نفس پیغمبرت، روحی التی فاطمه تو، روحی التی بین جنبیه، یک سیبی بود دو نصف شده. بضعت منی، آلوسی معنا میکند بضع، نه پاره تن، جزی از حقیقت وجود پیغمبر بود فاطمه زهرا. ولها جلال لیس فوق جلالها الا جلال الله جل جلاله. و لها نواد لیس فوق نوادها الا نواد الله اما نوادو. انشالله از جلسه بعد وارد این فاز میشیم و تو این قسمت انشالله یکی از موضوعات اینجا رو هم عرض میکنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر خطبه فدکیش رو نگاه بکنید یک بحث بسیار قشنگی داره که حالا اشاره خواهم کرد. اگر به قدیر عمل میشد، فاطمه زهرا اشاره کرده، اگر دارد یه جا، اگر علی رو به عنوان جانشین پیغمبر برمی‌انگیختی چی میشد؟ میگه فاطمه زهرا یک دو سه چی میکرد چی میکرد چی میکرد چی میکرد در دفاع از امیرالمومنین، جایگاه او، استشهاداتی که فاطمه زهرا دارد به حدیث قدیر و احادیث دیگر، انشالله یه اشاره خواهیم کرد و موارد دیگر. و صلی الله علی محمد.